بسم الله الرحمن الرحیم. ما مسئله دوم یک نکته ای گفتیم، فقط یک تعلیقه مختصر، بقیه قسمت های مسئله رو با حضرت امام موافق بودیم. مسئله اول که هیچ نکته ای نداشتیم، مسئله دوم فقط یک نکته. امام فرمود یجوز و اعطاء و زکات لمن لا یستطیع الحج لیحج بها. ما فقط این نکته رو گفتیم که اختصاصش به این لا یستطیع مبنی بر احتیاطه، البته ما هم قبول داریم ها، ولی از باب احتیاط و الا ادله فراتر از این رو میفهمونه. اما احتیاط در صرف زکات اختزا میکنه که ما زکات رو فقط در این گونه موارد برای این مصرف به کار میبریم. در مسئله 3 امام فرمودن یستحب لمن لیس له زاد و راحلتون ان یستقرض و یحج اذا کان واثقا بالوفا. ما اینجا دو تا نکته گفتیم. یک نکته این بود که این موردی که امام فرمودن که لیس له زاد و راحله استقراض کرد، اگر حجت الاسلامش رو انجام نداده باشد چنین کسی، حج بر او واجب می شود بعد الاستقراض، ولو استقراض برش واجب نبوده و وقتی رفت حج انجام داد مجزی از حجت الاسلام میشه، که ما اینو در مسئله 18 از مسائل باب استطاعت توضیح دادیم. نکته دیگری که اینجا گفتیم استحباب مثل وجوب نیست. استحباب مراتب داره. تو افعال مستحب ما اینطوره دیگه، مثلا قنوت مستحبه که شما بعد از حمد سوره در رکعت دوم نماز دعا کنید. این که دستتو بیاری بالا مستحبه، لازم نیست دستتو بیاری. شما دستم بالا نیاری دعا بخونین قنوت ها، قنوت به این نیست ها، عوام نیستی ما. سنی ها خیلی ملتزم به قنوت نیستن، بعدیشون دعا میکنن، اونا دعا بعد از رکوع میکنن، نه قبل از رکوع. ما قبل از رکوع میگیم قنوت، اونا بعد از رکوع. بله بعد از رکوع اونا، علت این که بعد رکوع زیاد توقف میکنن، شیعه ها عادت ندارن از رکوع بلند میشه امام، اونا اینا شیعه ها شیرجه میرن سجده، اینا ای همه وایستادن، سنی ها وامیستن به خاطر اینکه اینا بعد از رکوع دعا میخونن. این قنوت یعنی دعا. اینکه دستتو بیاری بالا مستحبه، اینی که دستا رو به هم بچسبونی مستحبه، اینی که مثلا انگشتا رو به هم بچسب، اینا همه مستحب المستحب، یعنی مراتب مستحبه، اینا مستحبات مراتب معنا داره. برابر این بله، یعنی این مطلوب اون مطلوبیتش بیشتره، اون همینجوری مراتب مطلوبیت. ما مثلا تو سوره نماز همینو قائلیم دیگه، سوره کامله استحبابش بیشتر از خوندن چند تا آیه است، چند تا آیه خوندنش مستحبه، نخونی هم درست دار. نماز هم فقط درش واجب، سوره واجب نیست، هم فقط واجب، اونی که در نماز واجبه فقط هم ده. بگذاریم که فقهای دیگه هم قبول دارن، میگن موقعی که محدود شد وقت دیگه وقت نداری فقط هم ده خون، سوره نخون، چون سوره اصلا واجب نیست مستحب. چی؟ نه اون یه بحث دیگه داره، اون نماز آیات اون یک بحث دیگه داره، اونجا اون به اصطلاح رکوعهاش رکنه و بعد بین رکوعها باید قرائت صورت بگیره، بعد یک راهش اینه که شما حمد و سوره رو تکرار کنی، که اگه این کار بکنی هم به کافیه میتونی بنابر اون مبنا، ولی اگر نه میتونی همین کاری که ما میکنیم یه دونه سوره رو تکه تکه کنی، ولی خود اونا این کار نمیکنه، اونا حمد و سوره کاملی میخونه، اونا اصلا یه جوری دیگه، حالا سنی ها کسی یه جوری دیگه نماز میخونن، نماز آیات اونا خیلی درد سر داره. بله ما اینجا یه تعلیقه زدیم للاستحباب مراتب، فما ذکره که همین فرمایش امام افضله، افضلش اینه، البته با یه قید، لوکان سرورتن. ما گفتیم این من لیس له زاد و راحله اگر سروره باشه، یعنی اصلا حج واجبش انجام نداده، استحباب این که بره قرض بکنه و بعد بره حج انجام بده از همه بیشتره، مستحب ها. ولی گفتیم اگر قرض کرد اینجا میگیم و هین ازن یجب الحج بعد الاستقراض، هین ازن یعنی بنابراین که سروره باشد، یعنی حجت الاسلامش انجام نداده باشه، یجب الحج بعد الاستقراض کما معرف مساله 18 از مسائل استطاعه. فلو کان له زاد و راحله او لم یکن واثقا بالوفا، اگه این بابا زاد و راحله داره باز قرض بگیره بره قرض بگیره، نمیخواد از این زاد و راحله خودش مصرف کنه، الان میخواد قرض بگیره، ما میگیم مستحبه باز بره بگیره، ما از روایتی نمیفهمیم، یا قرض بگیره معلوم نی به این راحتی بتونه ادا کنه، مثل اون رجل زوده این که من روایتشو نگردشتم روایتشو نبحثی هست نکرم، با این بدبخت تا خرخره زیر قرض میدونه که الانم قرض بگیره بعدیارم معلوم نی به این راحتی بده به صورت عادی ها. البته حضرت فرمود که اقوال الدین برو انشالله حج خودش برکت ایجاد میکنه، با این همه اینجا مستحبه، که البته گفتیم اگر در این صورت بود که زاد و راحله داره یا واثق به وفا نیست، اینجا استحبابش از اونی که تو متن گفته شده کمتره. در واقع من توی این تعلیقه حالا 4 تا صورت رو ذکر کردم، یکی من لیس له زادون و راحله و سرور است که این از همه بیشتر استحبابش، بعد من لیس له زادون و راحله و سروره نیست، این در مرتبه بعد و واثق به وفا، بعد من لیس له زادون و راحله و سروره نیست ولی زا واثق به وفا نیست، این آدم حجش حجت الاسلام نمیشه ها، این آدمی که واثق به وفا نیست یعنی معلوم بتونه به این راحتی بده، این واثق به وفا نیست، این حجت الاسلام نیست، این استطاعت صدق برش نمی کنه. نه این الان قرض گرفته، بعدن الان از الان همینجوری پیشبینی اینه که به بدبختی باید این قرض رو ادا کنه، این و مستطینش، اینو ما در جای خودش گفتیم، گفتیم اون اینو ما مستطین میدونیم که آقایون میفرمان واثق به وفا، میدونه که یا به تعبیری که تو اونجا داشتیم علم داره به این که به راحتی در ظرف خودش قرضش رو ادا میکنه، استطاعت شرعی. ببینید آخه اگه ما بگیم مستطیه، توجه کنید الان این بابا قرض گرفت برای حج، اگر گفتی مستطیعه دیگه نمیتونه الان این پولو برداره برگردونه به اونی که ازش قرض گرفته، بگه آقا نخواستیم بلش کن بیا مال خوده، نمیتونه چون دیگه الان مستطیع شده باید بره حج. خب این یه وقتی هستش که میدونه میتونه ادا کنه به سهولت، خب این استطاعته، اما اگه وقتی میدونه نمیتونه ادا کنه، الان به صورت عادی میگه معلومه که نمیتونه ادا کنه و یا به زحمت به یه بدبختی باید اینو ادا کنه، این مستطیع نیست. که ما در بحث استطاعت گفتیم استطاعت این نیست که یه کسی بتواند برود حج، این نیست استطاعتی که ما از روایات میفهمیم از ادله میفهمیم، حاصلش اینه به زبون عامیانه که طرف به راحتی بتواند، به راحتی نه به معنای این که یعنی هیچ مشکلی نباشه ها، از اون بری نیفته ها، چون آخه این مشکل ما همیشه داریم، یه تکش که بگیم گفت که مرحوم نایدی گفته بود استعمال دود مبطل روزه نیست، بعد رفتید که یه عده دارن چای میخورن سیگار میکشن تو روز بارابزور، گفت شما مقلد کدوم فلا فلا شده اید، گفتن مقلد شیخ ناینی، نمیرسن این خود آقای ناینیه، گفت با گفت فلا فلا شده چی گفته، گفتن گفته گفت چای و سیگارش کار نداره، گفت بدبخت نگفته چای و سیگار، گفته سیگار دودشو گفته چاییشو که نگفته، گفت اگه میشه سیگاره بدونه چایی، این که میگه سیگارش کار نداره و چاییش هم اشکار. حالا این ما میگیم به راحتی، نه این که طرف بگه امسال بچه‌ام میخواد بره کلاس اول، نه امسال من مستطیع نیستم چون الان این حرفا، نه من این میخواد بره کلاس اول، اون یکی میخواد نمیدونم عروسی کنه، اون دانشگاه میخواد بره، اون ذهنش از این چیزا، نه به راحتی یعنی به لحاظ مالی یه فشار خاص شاره نگفته تو خودتو به درد سر بیانداز برو حج، باید بتونه به صورت متعارف همون زندگی خودش رو حفظ کنه، این ما میگیم مستدی. خب بگذاریم این مسئله هم تمام. مسئله بعدی دیگه، من روایات چه قبلا خونده بودم، فقط آوردم که اگر باز کسی این قلت و قلتی داشت روایاتش هم بیاریم، حالا الحمدلله این قلت و قلتی نبود. مسئله چهارم، دو تا مسئله است باز، این دو تا مسئله رو مرحوم سید از هم جدا کرده در عروه، امام باز این دو مسئله رو به تبع مرحوم اصفهانی با هم ادغام کرده. مسئله اولش در عروه بعد ذکر شده، مسئله دومش قبل ذکر شده، از در ترتیب عروه به عکسه. مسئله اول اینه، یستحب و کثرت الانفاق فی الحج، یعنی چی؟ این مقصود کثرت الانفاق فی الحج مقصود نیست که تو حج میره صدقه به مردم زیاد بده، این مقصود نیست. مقصودم این نیست که صدقه بده مردم برن حج، اینم نیست. کثرت الانفاق فی الحج یعنی خوب آدم میره حج، پر خرج بره حج، مثلا بلیط هواپیما میگیره، میتونه فرست کلاس بگیره، میره اونجا هتل بگیره، هتل میتونه بگیره 5 ستاره بگیره، 7 ستاره بگیره، 16 ستاره بگیره. نه اونیشو نگفته، اونیشو نگفته. بله، مگر اون هدیه‌ای که ابراهیم علیه السلام برای ساره برد وقتی از پیش هاجر برمیگشت. چون این مدرک این حرف که ایوا میگیم، روایتی که توی مسائل نقل کرده تو اون باب که مستحب به انسان وقتی میره سفر سوقات ببره، یه دونه روایت نقل کرده صاحب وسائل، اون یه دونه روایت داستان ابراهیم علیه السلامه که داره از پیش هاجر میره پیش ساره، هاجر در مکه است، ساره در الخلیل، الخلیل همین امروزیه در فلسطین. بعد وقتی ابراهیم داره از پیش هاجر میره پیش ساره، تو راه تعبیر روایت اینه که یادش میفته که من دارم بعد مدتی میرم پیش ساره، دست خالی دارم میرم، یه چیزی باید میگرفتم، مثلا حالا این مدت این براخره ما نبودیم. بعد میبینه حالا چی برداره، میگه خب یه مقداری از همین خاکا و سنگای دوربر جاده رو میریزیم تو خورجینمون که وقتی میریم توی خونه اقلا لدل ورود این ساره خوشحال باشه که این خورجینا پره، یه خبری هست، حتما ما یه چیزی آوردیم. بعد روایت دنبالش میگه که ابراهیم علیه السلام رفت رسید به خانه، همین رسید به خونه مشغول نماز شد، که رفت مشغول نماز شد، یه نمازش طولانی میشه، تو روایت داره که ابراهیم علیه السلام نمازش طولانی میشه. بعد ساره میاد میگه که آقا نمیایید با هم دیگه نونی که پختم بخوریم؟ تو روایت داره که ابراهیم میدونست که تو خونه هیچی نبوده، سوال میکنه میگه نونو با چی پختی؟ ساره میگه با همین آردی که شما آورده بودی، اون خورجی میشه. بعد اونجا روایت داره که ابراهیم علیه السلام خطاب به خداوند عرض میکنه که جدن که انکه انتل خلیل، رفیقی خلاصه نذاشتی ما جلو این طرف چنده بشیم. حالا این داستان انبیا یک داستان عجیبی است، بگذاریم، حالا اون از اون سوغاتی ها برای شما میانیم. بله، قسمت دوم فرمایش امام اینه، والحج افضل من الصدقه بنفقته، حج فضیلتش بیشتر از صدقه است به هزینه خودش، که این مسئله دوم. اما مسئله اول ما فعلا بحث کنیم. بعد مرحوم سید این رو در یک مسئله جداگانه آورده، فرموده یستحب و کثرت الانفاق فی الحج، بعد به دلیلش هم اشاره کرده، فرموده و فی بعض الاخبار در بعضی از روایات وارد شده که الان میخونیم ان الله یبغض الاسراف الا بالحج والعمره. حالا ایشون اینجوری تعبیر رو نقل کرده، الان روایت چی میخونه. اما مدرک این مسئله، مسئله روایت در واقع، روایتش هم همین نیست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه با همین عنوان استحباب و کثرت الانفاق فی الحج که فتوای ایشونه روایتی رو نقل میکنه به سند مرحوم صدوق رضوان الله علیه از ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور، که سند صدوق به عبدالله ابن ابی یعفور سند صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من نفقت احب الالله عز و جل من نفقت قصد. هیچ هزینه پیش خدا محبوب تر از هزینه قصد نیست. قصد یعنی چی؟ چی؟ قصد؟ نه، این قصد منه حج نیست. بله، ببینید اصلا کلمه قصد که اقتصاد از این ماده است، از ماده قصده، به معنای میان رویه. حالا در این ما اینجوری ترجمه میکنم، قصد در اصطلاح فقهی در واقع مفهوم مقابل اسرافه. قصد و اسراف دو مفهوم مقابل همند. حضرت میفرمان ما من نفقت، این اصلا به مفهوم کلیه ها، یعنی هزینه کردن تو زمینه های مختلف، احب و الالله عز و جل من نفقت قصد و یبغض الاسراف. خدا اسراف رو دوست نداره، بعدم زیاده روی کنی تو هر چی، الا فی الحج و العمره. اون روایتی که مرحوم سید بهش اشاره کرده که ان الله یبغض الاسراف الا بالحج والعمره، این عبارته. این اولش نداره ان الله یبغض، معناش همینه، ولی ان الله نداره، داره ما من نفقت احب الى الله عز وجل من نفقت قصد و یبغض الاسراف الا في الحج والعمره. بعد خدا حضرت میفرماد فرحم الله مؤمنا اکتسب طیبا و انفق من قصد، و حزینه میکنه به صورت متعارف و با دقت در مقابل اسراف. الان را توضیح میدم، او قدم فضلا، یا یک امر مستحبی رو تقدیم میداره، یعنی یه به دیگران مثلا کمک میکنه، که این حالا کنایه از این ظاهرن باشه. ببینید تو این روایت یک نکته ای بیان شده که این نکته حالا به بحث ما مستقیم مربوط نیست، ولی چون در مقابل مفهوم قصد مفهوم اسراف مطرحه. ببینید قصد و اسراف توی مفهوم عوامی، مثلا قصد اینجوری به کار میره، یعنی مثلا آدم همش تنگ خیلی سخت گیرانه زندگی بکنه، اسراف هم یعنی خیلی مثلا به تعبیر معروف ولخرجی کنه، مثلا زیاد هزینه. بله این یه مستاقش حالا به یه معنایی، ولی قصد و اسراف اگر بخوایم به مفاهیم امروزی به کار ببریم، قصد و اسراف در واقع اینه که اگر هزینه بکنیم به اصطلاح امروزی با راندمان بالا این قصد، با راندمان پایین این اسرافه. یعنی اگر یه کاری میکنیم که اون مقداری که کارایی که داره نسبت به اون مقدار هزینه‌ای که ما میکنیم کمه، این اسرافه. اما اگر اون کارایی که داره نسبت به اون هزینه‌ای که ما انجام میدیم قابل قبوله، حالا خیلی زیادم ضرورتا لازم نیست، ولی این قصده. و این تعبیر یعنی حالا به ما من نفقت احب الالله عز و جل بعد فرحم الله مؤمنا اکتسب طیبا، کسبش طیب باشه، یک اینا مباحثی است که تو اقتصاد خیلی مهمه، معناداره اینا، یکی این که مصدر مال مصدر طیب باشه، بعد در مصرف انفق من قصده، در مصرف با راندمان بالا در واقع مصرف بشه، یعنی سعی کنیم درست مصرف کنیم، نه اینکه مصرف نکنیم. اصلا بخل که جزء رذائله و شارع هیچ وقت دعوت به بخل نکرده و ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام نه تنها بخل نمیبینیم، بلکه نمونه هایی از جود رو میبینیم که اصلا برای ما قابل تصور نیست. حالا اون که ما کار ما نیست، اصلا فقط ما میتونیم نگاه کنیم، نمیتونیم مثلا این که امام حسن علیه السلام داره که کل داراییشون رو چند بار کلشو در واقع بخشیدن، خب این یه چیزیست که ما فقط میتونیم بگیم، گفتنش خب آسونه ولی عمل کردن سخت. خدا از ما نخواست البته اینقدر کار سخته، نمیدونه که ما به این راحتی نمیم، البته خوبه ها، قدم فضلن، این خیلی فضیلت بلندیست، ولی که بالاخره کسی میخواد مصرف کنه مصرفش با دقت باشه. ولی حج عمره رو استثناء کردن، این ظاهر عبارت اینه یبقض الاسراف الا فی الحج والعمره، یعنی اب نداره تو حج عمره بلخرجی هم بکنی اب نداره، بعدم خرج بکنی اب نداره. این خصوصیت حج عمره است. عرض کردم تو مسئله قبلی قرض گرفتن مطلوبیت نداره، ولی شارع در خصوص مسئله حج تشویق کرده برو قرض بگیر برو حج. و عرض کردم این قرض گرفتن هم فقط مال کسی که زاد و راهله ندارد و میدونه که میتونه به راحتی ادا کنه هم نیست. انی رجل و زودین، باز دوباره حضرت میفرمان برو قرض کن برو حج. این یه مسئله خاص حجه، یعنی شارع یک تأکیدی بر حج داره که این تأکید باعث شده شارع اینجا استثنایی اصلا برخورد کنه. از جمله این آمده فرموده اسراف تو همه چی مبغوضه الا در مفهومش اینه که یعنی در حج عمره اسراف هم بکنه نداره، نه اینکه حالا خرج دست باز خرج کن، مثلا ول خرجی کن بعد خرج کن، بعد خرج کن، گرون بخر، گرون هزینه کن، اب نداره بکن. این خیلی نکته عجیبی است برای تأکیدی که شارع داره بر حج. البته اینجا یک نکته عرض کنم، یک رفیق ما داشتیم هنوزم طلبه است، ایشون اون قدیم 30-40 سال پیش میرفتیم خونه کسی، میرفتیم مثلا مهمانی جایی با هم رفیق بودیم خیلی، هی به صاحب خونه دستور میداد اینه بیار اونه بیار، این کار بکن اون کار بکن. بعد خیلی هم این رفیق ما از این مقدسین بود، مردوس هم این چیه از اخلاق تو داری، چقدر اذیت میکنی تو صاحب خونه رو، هی دائم اینه بیار اونه بیار اینه بکن اونه بکن. میگم این تو نمیفهمی، روایت داره. گفتم کجا روایت داره همچی چیزی رو؟ میگو روایت داره که آدم خدمت کنه به مهمان ثواب داره، منم برای اینکه این خدمت کنه به ما ثواب ببره هی بهش میگم. گفتم مرد حسابی اونو نوشتن برای اینکه اونو تشویق کنن، نه برای اینکه تو جفتک بندازی هی دستور بدی. حالا این تعبیر دقت کنید، یبغض الاسراف الا فی الحج والعمره، معنیش نیست که اینایی که تو مکه و مدینه بگن خب مستحب به اسراف، قیمت ها رو توی فصل حج عمره 5 برابرش میکنیم برای اینکه اینا ثواب ببرن، اسراف در خرج اشکال نداره. این برای اونا نیست، برای این بره که اینایی که میرن خرج کنن. و شارع هم هی دائم تشویق کرده به حج، از اون برم گفته حج باعث روزی میشه، باعث میشه که قرضاتون ادا میشه، یعنی مثلا نگران هزینه کردن نباشه. ولی این برای اونوریا نیست، آخه اونوریا خیلی سوست. الان خب تو عربستان هزینه اجاره یک ساختمان در ایام تشریق و حج، یعنی تقریبا از 5-6 ذی‌الحج شما یه خونه بخوای بگیری تا 12 ذی‌الحج 13 10 روز، کمتر از 10 روز، هزینش معادل با اجاره این ساختمون هست در تمام طول سال الا دهه آخر ماه رمضان. یعنی اگر تمام طول سال غیر از این دهه و دهه آخر ماه رمضان رو استثنا کنی، هزینه اجاره این ساختمون، مثلا اگر حالا اینجوری بگم، یه ساختمونی تمام طول سال غیر این دوتا دهه 1,000,000 تومان هزینش باشه اجارهش، این 10 روز هم 1,000,000 تومانه، 10 روز آخر ماه رمضان هم 1,000,000 تومانه، چون این دوتا مشتری میره بالا قیمتا. اینا اینجوریه دیگه. و اونجای دیگه لحظه ای هم از قیمتا در حج، یعنی از این بر که حاجی میاد تو، از اون بر قیمتا میره بالا، از این بر که حاجی میره بیرون قیمتا میاد پایین. اونجا دقیقه ای هم قیمتا روز به روز عوض میشه، یعنی شما امروز میری قیمت یه چیزه، فردا میری دو برابر شده. چه دو برابر شد؟ دیروز اینقدر بود، میگه دیروز اینقدر ظاهر نبود، بلا فاصله اینا میبرن بالا. البته اونا الحمدلله این مسئله رو بلد نیستن، الا بلا فاصله این روایت هم سردرشون میزدن، روایت هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که حالا یبغ ذو الاسراف الا فی الحج والعمره، شما هم خرج کنید اب نداره. ولی این برای این طرفها، برای طرفی که میره حج، نه برای اون طرف. این میخوام این تاکید کنم. یک باب دیگری صاحب وسائل بزان لالای آورده تحت عنوان عدم و تحریم الاسراف فی نفقت الحج والعمره، غیر از اون بابی که این عنوانی بود که امام فرموده بود، اون باب 55 بود، این باب 35، باب عدم تحریم الاسراف فی نفقت الحج والعمره. یک روایتی که اشاره کرده همین روایتی است که عبدالله ابن ابی عفور، همین روایتی است که اینجاست که اونجا هم آورده، ولی عنوان باب رو عوض کرده تحت عنوان عدم و تحریم الاسراف فی نفقت الحج والعمره. یه باب دیگر با صاحب وسائل داره تحت عنوان استحباب و حمل المسافر الی الحج والعمره و غیرهما الا زیارت الحسین علیه السلام اطیب الزاد کاللوز و سکر و نحوهی والاکثار من حمل الماء. مضمون روایته که مستحب به مسافری که میره حج و عمره یا غیر حج و عمره، غیر از زیارت امام حسین علیه السلام که در اونجا اینطور نیست، بهترین توشه رو ببره. حالا این مثال زده لوز و سکر، چون تو روایت داره که مثلا لوز میبردند و سکر میبردند. روایتی که نقل میکنه، اولین روایت توی این باب، یک روایت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق به نحو مرسله نقل کرده، اما از مرسلاتی است که امام قبولشون داره و ما قبول نداریم، چون صدوق گفته قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و وقتی میگه قال معناش اینه که از نظر صدوق این روایت معتبره، ما این رو کافی نمیدونیم، امام ولی قبول داره میگه اینا معتبره. من شرف الرجل ان یطیب زاده اذا خرج فی سفرین. این مضمون کلیه که کسی که میخواد بره سفر خوبه که زادش همچی خوب باشه، توشه خوب رو ببره، وسایل قدیمی و کهنه و آشغال و اینا جمع نکنه، نو و تمیز و خوب رو ببره. اما این مضمونی که مرحوم صدوق به این شکل نقل کرده با این سند که از نظر ما معتبر نیست، یه سند دیگه داره مرحوم کلینی نقل میکنه، عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی. ما چون نوفلی رو توضیح زیاد دادیم، دوستانی که بودن میدونن، سکونی رو ما ثقه میدونیم به خاطر عبارتی که مرحوم شیخ رضوان لعلی در مورد سکونی گفته در کتاب عدت الاصول، غیر از این که بسیاری دیگه همیشون رو به خاطر بعضی تعابیر ثقه میدونن، ولی ما به خاطر اون. توی این سند نوفلی هست، سکونی سنیه، برخلاف اونی که مرحوم مامقانی سعی کرده اثبات کنه که سکونی شیعه است. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نو سنیست، ولی روایات خیلی زیادی از امام صادق داره، دائم از امام صادق سوال کرده، و تعبیر شیخ اینه از کسانی که از ما نیست ولی اصحاب بر روایاتش اعتماد میکنن، این آقای سکونیست. بنابراین ما روایت سکونی رو قبول داریم. این جناب نوفلی شیعه است، ازش ستایش ها و مدح‌هایی شده، ولی مدح‌ها در حدی نیست که دلالت بر وثاقتش بکنه. به همین دلیل بعضی روایات سکونی رو به خاطر وجود نوفلی کنار میذارن. خب شما میدونید شهید ثانی تو لمعه هر جا به روایت سکونی میرسه میگه سکونی سنیه، ایشون میگه راوی باید شیعه اثنی‌عشری باشه. شهید برخلاف بقیه نظرش روایت سکونی رو کنار میذاره. دیگران سکونی میگن ام نداره، سنیه، سنی بودن مانع نمیشه، شقه باشه کافیه. حالا مرحوم ماوقانی که خواسته ثابت کنه شیعه دو آتشه است چی، ولی دیگران میگن نه حالا سنی هم باشه شقه است قابلیت. نوفلی میگن توثیق نداره، میذارن کنار. آقای خویی آمده نوفلی رو درست کرده به این که در اسناد کامل و زیارات مثلا علی ابن ابراهیم ابن هاشم ببخشید جعفر ابن محمد ابن قولبک و در اسناد تفسیر قمی یعنی تفسیر علی ابن ابراهیم هست. ما اون مبنای آقای خویی رو قبول نداریم. بنابراین بعضیایی که مثلا تابع آقای خویی هست و در این مسئله تابع آقای خویی نیستن باز با نوفلی مشکل پیدا میکنن. ولی ما یه قاعده ای که امام رضوان الله علیه این قاعده رو مطرح کرده در یه جایی ما اینو قبول داریم، نوفلی رو ثقه میدونیم. با اون اینه که البته حالا ما از یه شکلی استفاده میکنیم توضیح میدیم اون قاعده رو با شکل توضیح امام، یه کمی فرق داره ولی روحش یکیه. با اون اینه که وقتی شیخ میگه روایات سکونی مورد قبول اصحابه، ما نگاه میکنیم مجامع رواییمون، میبینیم اکثر روایات سکونی یعنی بالای 95-96% روایات سکونی شاید بیش از اینا از طریق نوفلیه. احتمال اینکه اصحاب از غیر طریق نوفلی به سکونی سند داشتن و نقل نکردن و هی آمدن سند نوفلی رو نقل کردن در حالی که نوفلی از نظر اونها ثقه نبوده خیلی بعیده. بنابراین ما گفتیم اینکه اصحاب روایات سکونی رو عمل کردن طبق نظر شیخ، معلوم میشه اینا نوفلی رو ثقه میدونستن، چون ظاهرا اونا سندی غیر از همین سندی که به دست ما رسیده که همش نوفلی توشه شذ و نداره که یه دونه روایت غیر نوفلی. بعد سکونی خیلی روایت داره، من الان عدد جدید یادم نیست، چند هزار روایت ظاهرا سکونی داره. این همه روایت همش از نوفلی، از طریق نوفلی، یکی دو سه تا ده تا پنج تاش که خدا حفظ کنه استاد ما حضرت آیت الله حائری آقای اسد کاظم، ایشون ما چون این مبانی این قاعده رو نمیخواست بپذیره، با ما سر این دعوا داشتیم، با هم اختلاف داشتیم، ایشون رفته بود چقدر به خودش زحمت داده بود، اون موقع هم نرم افزار درایه نبود، چقدر زحمت داده بود، رفته بود چقدر وقت گذاشته بود، 5 تا روایت پیدا کرده بود که از غیر طریق نوفلیه. بعد یه روز اومد تو جلسه که بله من قاعده شما رو از بین بردم، این روایت از غیر طریق نوفلی هم داریم. گفتم آقا این همه روایت از طریق نوفلی، چند صد بلکه چند هزار روایت از طریق نوفلی، و شما رفتی دو تا سه تا روایت آوردی بگید دو تا سه تا روایت از غیر طریق نوفلیه، بس معلوم میشه غیر طریق نوفلی هم سکونی راوی داشته. خب بله، ولی خب این احتمال میدی شما که مثلا همه این روایات از غیر طریق نوفلی هم بوده، ولی همه روایاتی که از غیر طریق نوفلی بوده اصحاب قایم کردن، فقط روایت از طریق نوفلی رو نقل کردن. بنابراین والا خسته نکنیم شما را، علی ابن ابراهیم ثقه است چون زیاد از پدرش نقل کرده، پدرش هم معلوم ثقه است، سکونی ثقه است چون که مرحوم شیخ از عبارت عده برمیاد، نوفلی هم ثقه است با همین توضیحی که گفتیم در واقع از عبارت شیخ که عرض کردم این حرف هم فرمایش امام رضوان الله علیهم که ما فقط یه مقداری توضیحش دادیم، و الا امام این رو در کتاب طهارتشون مطرح کردن اونجا و ایشون قبول کرد. به هر حال این روایت معتبره، ولی مقصود ازش فقط حج نیست، مربوط به مطلق سفره، شامل حج هم میشه. یه روایت دیگه هم هستش که باز از به شکل مرسل است، این سند دیگه نداره. مرحوم صدوق میگوید کان علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد اذا سافر الى مکه للحج او العمره تزود من اطیب الزاد من اللوز و سکر و سبیق و المحمس و المحلا، که مثلا بهترین توشه ها رو برمی داشت، بادوم برمی داشت و شکر برمی داشت و مثلا حالا سبیق یه نوع لابد قضایی بوده، مثلا یه خورشی بوده، محمس لابد یه چیزی بوده، با نخود درست میکردن، حمصی که الان عربا درست میکنن، شاید اون موقع بهش میگفتن محمس. حالا و محلا یعنی مثلا یه چیزای شیرین، حلوا و اینا ازت میبردن که اونو تو عنوان باب آورده. اینه فوش این روایت سند نداره، فقط مرحوم صدوق فرموده که امام سجاد علیه السلام اینطوری بود عادتشون. به هر حال اون همون روایتی که عرض کردیم از ابن ابی یعفور برای اثبات مسئله کافی است، اما اینا ما به عنوان مؤیداتش عرض کردیم که وجود داره. بله روایت دیگه هم هست، باز اینا سند نداره. من روایت دیگه رو آوردم تو همین باب، برای صدوق نقل کرده که مثلا امام صادق دارن، باز سند نداره، عرض کردم از اوناست که امام قبول میکنه. ان من المروءه في السفر کثرت الزاد و طیبه و بذله لمن کان معك، اینه که زادی که میبری زیاد باشه، خوب باشه، اطرافیات هم بدیا ها، فقط به خودت نخوری ها، خلاصه با بقیه هم خوراک بشی. الله با هم سفر میکردن تو کاروان ها. یه روایت دیگه داره از برقی در محاسن که به صورت مرفوعه هست از امام صادق، تبرک به ان تحمل الخبز فی سفرک فی زاده، که این فقط مربوط به نانه که به عنوان تبرک گفته شده، مربوط معلوم نیست به این باشه که زیاد خرج کنی. یه روایت دیگه است باز مرحوم کلینی نقل کرده، حالا صالح ابن سندی محل بحثه ولی بعض رجال داره، اصلا به اصطلاح مرسل است، از امام صادق که امام صادق فرمودن، راوی میگه کن عنده فذكر الماء في طريق مكه وثقله فقال الماء لا يثقل الا ان ينفرد به الجمل فلا يكون عليه الا الماء. این فقط مربوط به آبه که تو عنوان باب مرحوم صاحب وسائل دقت کردید، فرمود خوب آب زیاد ببری، که فرمود اطیب الزاد کاللوز و سکر و نحوهی و الاکثار من حمل الماء. این روایت که آورده اینه که حضرت میگن به حضرت، اینم تعبیر حضرت معنی استحباب بشه فهمید، طرف میگه آقا آب بردن سخته، آب سنگینه، حضرت میگن یه شطوری فقط آب بارش کنی، یعنی چیزی دیگه بار نکنی. آره بله، بعد آب یه بحث حیاتیه دیگه، اصلا معلومه دیگه اونجا که کم آبیه معلومه آب خیلی مهمه. به هر حال این روایات هم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو این باب آورده، خواستیم زحمت ایشون هدر نره، ما روایاتش رو هم خوندیم. ولی تنها روایتی که میشه گفت سندن و دلالتن بر اون مسئله دلالت میکنه همون روایت صحیحه عبدالله ابن ابی یعفوره که در دو باب مرحوم صاحب وسائل اشاره کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.